بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم سلطان العلماء یک انقلابی در معنی مطلق به وجود آورده. قبل از سلطان العلماء می گفتن مطلق وضع شده است برای شایع و سریان در مطلق هست، که در حقیقت به اصطلاح اونها لا به شرط قسمی. ایشون آمد گفت نخیر، مطلق بر لا به شرط قسمی که سریان و اطلاق قید باشد وضع نشده، بر لا به شرط مقسمی وضع شده که همون ماهیت من حیث و هیهیه، ولی در عین حال از سریان دست بر نداشت. گفت سریان در موضوع و خود نیست، اما به وسیله مقدمات حکمت سریان موضوع را در تمام افراد ثابت میکنیم. اعتق رقبتن رقبه سریان دارد در تمام افراد بدون استثناء. ما در این حالی که کار مرحوم سلطان العلماء را تقدیر میکنیم، میگیم نه، اصلا احتیاج به سریان نیست، بلکه کافی است که رقبه تمام الموضوع باشد، قید نداشته باشد، همین کافیه. و به اصطلاح ما اطلاق جمع بین قیود نیست، اطلاق رفع ذل قیوده. پس همه علما معتقدند که سریان هست یا در موضوع و یا به وسیله مقدمات حکمت. ما میگیم اصلا نیازی به سریان و شیوع نداریم، کافی است که شی تمام الموضوع باشد، برای ما کافیه. ما هم احتیاجی به مقدمات حکمت داریم، اونها هم دارن. اونها مقدمات حکمت برای اثبات شیوع، ما مقدمات حکمت برای اثبات اینکه ما وقع تحت دائره الحکم تمام الموضوع. این مطلبی بود که چهارشنبه خدمت آقایان مشروحا گفته شد. مقدمات حکمت سه تاست یا چهار تا. المقدمت الاولا کون المتکلم فی مقام البیان. تا در مقام بیان نباشد نمیتونیم بگیم ما وقع تحت دائره الحکم تمام الموضوع. این مسلماً این شرط هست. مثالی زدم روز چهارشنبه، گفتم یه موقع پزشک یه نفر را در کوچه و بازار میبیند، رنگش زرده، دندانش زرده، چهره اش نامطلوبه، میگد شما باید دارو بخوری. اینجا در مقام بیان نیست. یه موقع می رود مطبش نسخه می نویسد، اون در مقام بیانه. متکلم علا قسمه. فرض کنید که پیغمبر بفرماید الغنم حلالون، این در مقام بیان حکم طبیعته. و اما بگیم غنم حلاله حتی قصبی حتی موتو، نه، اون دیگه در مقام بیانش نیست. متکلم باید در مقام بیان باشد تا بتونیم ثابت کنیم با وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع، یا آقایان بگن ثابت بشود از شیوع و سریان. تا اینجا ما گفته بودیم، ولی چند مطلب را زیر همین مجموعه عرض میکنم، همین مقدمه اولا. هنوز از مقدمه اولا بیرون نرفتیم. هل الاصل فی المتکلم ان یکون فی مقام البیان اولا. حالا متکلم حرف زده، نمیدونیم در مقام بیان بوده یا در مقام بیان نبوده. اصلی در متکلم این است که در مقام بیان باشه. اهمال و اجمال جنبه های عارضی و جنبه های خصوصی است. احتمال این که متکلم در مقام اجمال باشد یا در مقام اهمال باشد، اینها جنبه های شاذ و جنبه های خصوصی است. اصل در متکلم ان یکون فی مقام البیان. چرا؟ تکلم وضع شده است که ما فی الضمیرش را بگد. بگید نه ما فی الضمیرش را نگفته، این برخلاف قاعده تکلمه. در دنیا عقلای عالم تکلم را طریق برای ما فی الضمیر می دونن. اصل در متکلم در مقام بیانه، الا اذا دلت القرینه، که در مقام بیان نیست. مثل که بگد الغنم حلالون، این در مقام حکم طبیعته. در مقابل الکلب و حرامان، در مقام بیان خصوصیات نیست که غنم غصبی را هم بگیرد، غنم موتو را بگیرد، غنم جلاد را بگیرد. اون در مقام بیان این قسمت ها نیست. این یه رکته. الاصل فی المتکلم ان یکون فی مقام البیان. شک کردیم باید بگیم در مقام بیان، مگر قرینه برخلاف. دو، عرض کردم زیر مجموعه مقدمه اولا چند مطلب را میگیم. این یک. ثانی، گاهی از اوقات متکلم من جهت در مقام بیانه، اما من جهت در مقام بیان نیست. این هم در فقه ما هست. مثلا یکی از احکام شکار، کسانی هستند که میخوان شکار کنن، البته برای غذا نه برای تفریح و مسائل دیگر. عرض کنم سگ شکاری دارن، سگ شکاری را میفرستن با بسم الله، بسم الله سگ را روانه میکنن، میرود این شکار را میگیرد. اینها اگر رسیدن زنده سر میبرند، اگرم مرده باشد باز مزکاست. همین که این سگ شکاری رفته و اینها بسم الله گفته، این جانشین تزکیه هست، البته برای قضا نه برای بتر و برای تفریح. قرآن میفرماید فکلوا مما امسکنا علیکم. اون حیوان شکاری که حلال است، این سگ که گرفته است، شما از آن بخورید. وذکروا اسم الله علیه، به نام خدا اسم الله بگید. واتقوا الله ان الله سریع الحساب. شیخ طوسی اعلی الله مقامه میگد از کنم این دندان سگ که نجس هست بر گلوی این حیوان رفته، شستن این لازم نیست. چرا؟ اطلاق داره. میگد کلو مما امسکن علیکم، نمیگه که کلو بعد تطهیر. اگر واقعا شستنش واجب بود، میگد بفرماید کلو بعد تطهیر بالماء مواضع الاضعف، از یعنی جایی که دندان سگ فرو رفته. تمسک به اطلاق کرده. البته شیخ مقام عالی دارد، قریب 1000 سال پیش این نکته را فرموده، ولی از نظر ما این مطلب صحیح نیست. چرا؟ آیه در مقام بیان هست و نیست. در مقام بیان این است که سگ هر حیوانی را گرفت، شما هم بسم الله بگید، حلاله. خواه زنده بیابید خواه مرده. و اما موقع خوردن شستن اونجا لازم نیست دیگه، در مقام بیان این نیست. کلو میخواد دیگه حلاله، اما این آب بکشید یا آب نکشید این دیگه در مقام بیانش نیست. از یه جهت در مقام بیانه، از جهت دیگر در مقام بیان نیست. ولذا باید جای دندان سگ را بشورن، آب بکشن، بعدن پوست بگیرن، بعدن میل کنن برای غذا، نه برای بتر و برای تفریح. پس تا اینجا دو تا زیر مجموعه ما عرض کردیم خدمتون. یک، الاصل فی المتکلم ان یکون فی مقام البیان الا اذا دلت القرین علی الخلاف. دو، آقا مرزا دو بگو، دو، ممکن متکلم از یه نظر در مقام بیان باشد، از یه نظر در مقام بیان نباشد. سه، العصور علی المقید لیس دلیلا علی بطلان الاطلاق. اینم سومیه، العصور علی المقید لا یکون دلیلا علی بطلان الاطلاق. فرض کنید که مولای مطلقی را گفت احل الله البیع، حرم الربا، بعدها مقید پیدا کردیم، گفت که لا ربا بین الولد و الوالد، بین الزوج و الزوجه. آیا این اصول بر مقید اثره، یعنی اطلاع از مقید سبب می شود که بگیم متکلم در مقام بیان نبوده یا نه؟ بگیم نه، الاصول علی المقید، مقید منفصل، این دلیل بر بطلان اطلاق نیست. چرا؟ دقت کنید، کفایه هم حل میشه. اونیست که متکلم در مقام بیان در دو جا به کار میبرن، کلمه بیان را در دو جا به کار میبرن. یکی اینجا میگن متکلم در مقام بیان حکم موضوع قانونن باشد، قانونن متکلم در مقام بیان حکم موضوع قانونن و قاعدتن باشد، در مقابل اجمال که اصلا در اجمال در مقام بیان حکم موضوع قاعدتن و قانونن نیست. این یکیه. یه جا هم به کار میبرن، اگر فرمودیم میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، تأخیر بیان از وقت حاجت، مثلا در جایی که من میخوام نماز بخوانم قیدشم باید بگد، قیدش رو نگد، این خب تأخیر بیان از وقت حاجت غلطه، محال قبیح. ما که در اینجا کلمه بیان به کار میبریم، مقصود ما دومی نیست که تأخیر بیان از وقت حاجت غلطه، قبیحه، نه، اینجا در مقام بیان که میگیم یعنی در مقام بیان حکم موضوع، بگه دنبالش، در مقام بیان حکم موضوع قانونن و قاعدتن، در مقام بیان حکم موضوع قانونن و قاعدتن باشد. خاطرتون هست در مبحث عام چه گفتیم؟ گفتیم گاهی متکلم عام مرا میگد قاعدتن و قانونن، ولو مخصص را بعدن خواهد گفت. چرا حکم را قاعدتن میگد؟ تا در موارد شک، آقا دقت کنید، تا در موارد شک به این قانون شما تمسک کنید. میگد اکرم العلماء شش ماه دیگرم خواهد گفت لا تکرم فساق العلماء، ولی حالا عام میگد. چرا؟ اگر روزی و روزگاری شک کردی به این قانون تمسک کنی. شک کردی که آیا در عالم سید باشد؟ نه. اکرم العلماء. عرض کنم نحوی باشد؟ نه. اکرم العلماء. قانونا حکم را عام میگن تا در موارد شک به این قانون مطلق تمسک کنی. بعدن ممکنه مقید را بگد، اما این مقید سبب بطلان اطلاق نیست. چرا اینجاست؟ چون قانونا مطلق گفته، از اون طرف هم گفته که عمل به مطلق مشروط به فحش از مقیده. گفته من مطلق میگم، اما عمل به مطلق، حجیت مطلق، فرع فحش از مخصصه. پس الاصور على المقید لا یکون دلیلا على بطلان الاطلاق. چرا؟ این اطلاق قانونیه، اطلاق قاعده ایست. ممکنه اراده استعمالی مخالف اراده جدی باشه، اما قانونم حکم را مطلق میگه. چرا؟ تا در موارد شک به این قانون عمل کنه. این از یه طرف. از طرف دیگرم میگه ولو من مطلق گفتم، اما عمل به این مطلق مشروط بر این است که از مقید فصل کنی. اگر فصل کردی مقدم بر این قانون بگذاری. نمیدونم بیان ارکان من رسون یا نه. این شبهه است که بگن متکلم میگه در مقام بیانه، و حال اینکه گاهی از اوقات مخصص ها در مقام بیان نمیگاد، در خارج از مقام تخاطب میگاد. پس الاصور على المقید دلیل على بطلان الاطلاق. اگر این اشکال جا بیفته فقه ما عوض میشه دیگه، اصلا نمیتونیم به مطلقات تمسک کنیم، چون ما من مطلقن مگر اینکه بعدها مقید داشته. حتی در عام ما من عامن که مگر اینکه بعدن مخصص داشته. میگیم نه، الاصور على المقید لا یکون دلیلا على بطلان الاطلاق. چرا؟ این بیان که ما میگیم، مراد از بیان قانونیه. قانونا مطلق میگه. چرا؟ از این تو بهره ببری. کجا بهره ببری؟ در موارد شک. این از این طرف. اما از اون طرف هم میگد عمل به این قانون مشروط بر این است که از مقید فصل کنی. بنابراین از اون طرف قانونا مطلق میگد که در موارد شک استفاده کنیم. از این طرف هم بگد عمل به این قانون مشروط به فحش از مخصص. بنابراین مادامی که فحش از مخصص نکردیم، اطلاق ظهور دارد. اما اگر گفتی اطلاق ظهور دارد اما حجیت نداره، اطلاق ظهور دارد اما حجیت نداره. چرا؟ اطلاق ظهور دارد چون در مقام بیان قانونه. اما از اون طرف حجیت ندارد. چرا؟ قبل الفاظ حجیت ندارد. چرا؟ به جهت این که گاهی از اوقات مخصص ها را بعدن میگن، مقدد ها را بعدن میگن. الجمع بینهما این شد که مطلق ولو مخصصش بعدن بیاد، این مایه بطلان مطلق نیست. چرا؟ ظهور در اطلاق دارد، اما حجیتش بستگی دارد که از مقید فرض کنی. پس الاصور على المقید لا یکون دلیلا على بطلان الاطلاق. اطلاق هست، ولی حجت نیست. حجیتش کیه؟ بعد الفحث عن المخصص. تمر کلامو اگر گفتی تمر کلامو حول المقدمت الاولا، از مقدمه اولا رد شدیم. خب در مقدمه اولا چند تا مطلب گفتیم؟ یک، متکلم در مقام بیان باشد با مثال. دو، گفتیم ممکن متکلم من جهت در مقام بیان باشد، من جهت در مقام بیان نباشد. دو، سوم چه بود؟ برای بله الظاهر باید بهتر از این بگید. اونو گفتیم الاصل فی المتکلم، عرض کردم با اون باید چارتا باشد. کون المتکلم فی مقام البیان، این اصلش. سه تا هم مجموعه داشتیم. یک، الاصل فی المتکلم ان یکون فی مقام البیان. ثانی، ممکنه متکلم من جهت باشد، من جهت نباشد. ثالث، الاصول على المقید لا یکون دلیلا على بطلان الاطلاق. پس یک پایه داریم، کون المتکلم در مقام بیان، زیر مجموعه سه مطلب را گفتیم. المقدمه الثانیه انتفاء القرینه، مطلق در صورتی منعقد می شود که قرینه نباشه. القرینه تو علا قسمین، قرینه تو متصله، اون که اصلا نمی زند تخم اطلاق منعقد بشه. اگر بگد اکرم العلماء العدول، اصلا نمی زند علماء نفس بکشه، مقیدش کرده به عدول. انما الکلام قرینه اگر منفصله باشد. مقید منفصل مزاحم دنبالش بگید، مقید منفصل مزاحم ظهور اطلاق نیست، مزاحم حجیت اطلاقه. پس آقایان باید فرق بگذارن بین قرینه متصله و قرینه منفصله. قرینه متصله بودماغ ظهور، نمیذارد ظهور منعقد بشه. اما منفصل مزاحم ظهور نیست، مزاحم حجیت. دو، سه، برخی آمدن گفتن عدم الانصراف، اینم یکی از شروطه تا به مقدمه سوم برسیم. هر روز نرسیدیم این وسط میاریم. بعضی گفتن نه، علاوه بر این که ادب انتفاع القرینه، عدم الانصراف الى فردن هم یکی از شرایطشه، مطلق منصرف به فردی نشه یا منصرف به جماعت خاصی، صنف خاصی نشه. بعضی ها علاوه بر مقدمه دوم یه سومی را آوردن، غیر سومی که ما خواهیم گفت، گفتن عدم الانصراف، انصراف به فردی یا صنفی نباشه. ما یه بیانی داریم، مرحوم خراسانی بیان دیگر. من هر دو را میگم، انتخاب با شما، تزاحم نیست. ما میگیم الانصراف على قسمه، یه انصرافی داریم لغزنده است، یه خورده اگر فکر کنیم از بین میره. انصراف هست اما انصراف لغزنده است، به قول آقایان انصراف غیر مستقر. مثلا مسلمن آدم صائم لا یأکل ولا یشرب، یحرم علیه الاکل و الشرب. حالا کسی میگد این اکل شرب منصرف از به نان و پنیر و آبگوشت و اینها، ولی من در جنگلم میخوام برگ جنگل را بخورم، برگ درخت را بخورم. میگن منصرفه. مولا که گفته، خدا که گفته، از کرنس کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این منصرف است به معمول، یعنی نان و امثال نان، برنج و حبوبات. و اما برگ درختی که در جنگل هست از او منصرفه. ما میگیم این انصراف بدعیه. بدعی فارسی چیه؟ لغزنده است، ثابت نیست. کمی فکر کنیم از بین میره. اون چیه؟ اون این است که این برگ را میخورد که رفع گرسنگی کند دیگه. و الا قربتن الالله که نمیخوره. این برگ را میخورد که رفع گرسنگی کند. این برخلاف مقصد صومه. صوم مقصدش این است که انسان به وسیله تشنگی و گرسنگی به یاد گرسنگان و به یاد تشنگان یا به یاد گرسنگ موقع قیامت باشه. همین ما فکر کنیم میگیم لا فرق بین نان خبز و بین اوراق و شجر. برگه های شجر هم مثلود. اولین مرتبه انصراف است. کلو وشربو حتی این منصرف است از برگ درخت. اما کمی فکر کنیم یزول هازد انصراف. مسلمن اینو انصراف مانع از انعقاد اطلاق نیست. این یک. دو، نه انصرافی داریم پا بر جا. هرچه هم فکر کنیم از مسجد بیرون نمیره. انصرافیست پا بر جا. عرض کنم هرچه هم فکر کنیم، عرض کنم خدمتی که آدم پر روح هست و هست. این مثالش عرض کنم. امام می‌فرماید چیزی که یحرم اکله فالسلاک فی وبره و شعره و ریقه نماز باطله. کل ما یحرم اکله فالسلاک در وبره و شعره و لحمه همت و کل شیء من فاسده. این منصرف است به این حیوانی که در دنیا میگن حیوان. این انسان را نمیگیره. اگر موی ریش شما رو لباس من باشه، آب دهن بچه من رو لباس من باشه، نماز من باطل نیست. چرا؟ این عبارت حضرت که میفرماید ما حرم اکلو، اون حیوانی را میگه که کلمه حیوان برش صدق میکنه. انسان حیوان هست از نظر فلسفی، اما از نظر عرفی حیوان نیست. اگر بگه انسان بگه حیوان، میگه فوش به من میده، من که حیوان نیستم. حیوان هست اما به معنی لغوی، لا به معنی عرفی. روایت را بخونید، متن روایت را. عرض کنم خدمتون که متن روایت خدمتون هست، بدید من بخونم. ببینید عبارت را. عبارت حضرت اینه: اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحیم، کل شیء حرام اکله، یعنی چیزی که معمولا میخورم، فالصلات فی و بره و شعره و جلده و بوله و راسه و کل شیء من فاسده. این کل شیء حرام اکله، این منصرف است بین حیوانات چهارپا و امثال اینها. ولو حیوان هم یحرم اکلو، اگر کسی انسانی را بکشد گوشتش را بخورد حرام اکله. اما این حرام اکل منصرفه. پس ما فرق گذاشتیم بین انصراف بدوی و بین انصراف پابرجام. یه انصراف بدوی داریم. فارسی چه گفتیم؟ آقای پاکستانی شما فارسی هم یاد بگیر دیگه. لغزنده درجه کردی، فورا از ذهن بیرون میره. اما یه نه، یه انصرافی داریم پرروز. عرض کردم خدمتتون که هرچه هم فشار بیاریم ایستاده، مثل همین حدیث که عرض کردم با حرم اکله، عرض کردم این معکور را میگن که عرفن یوکل، انسان ابدا عرفن لا یوکل. من این مسئله را اینجوره حل کردم، الانصراف علا قسمین، غیر مستقر و مستقر. غیر مستقر ضرر نمیزنه، اما مستقر ضرر میزنه. اما مرحوم آیا آخوند چند قسم کرده انصراف. گاهی علم به قلبه است، گاهی مجاز مشهوره، گاهی مجاز راجهه. چه تا درست کرده؟ گفت که اگر لفظ منصرفه، گاهی از اوقات از نظر علم به قلبه است، مثل الکتاب، الکتاب علم به قلبه هست بر کتاب سیببه. اگر بگم جی بل کتاب، شما نباید بری عرض کنم هر کتابی را بیارین، علم به قلبه هست به کتاب سیببه. یه موقع نه، مجاز مشهوره. مجاز مشهور کدوم؟ اون این است که اصلا معنی حقیقی تا حدی متروک شده، البته منقول نشده ها، اون اول منقوله، نقل نشده، اما معنای مشهور را تحت شعاع قرار داده، به گونه ای که بدون قرینه در این مجاز مشهور به کار میبرن. مثال بزنید، مثال بزنید. کل اوامر الوارده فی اخبارنا، ائمه اهل بیت اوامر را در مستحبات به کار بردن به گونه ای که این مستحبات مجاز مشهوره بدون قرینه. این دو. یه موقع نه، مجاز راجه، مجاز راجه. دومی عرض کردم ظهور را از بین میبرد، اما سومی نه، ظهور را از بین نمیبرد، اما کمی عرض کردم خدمت که رجحان دارد. عرض کردم خدمتتون که این سه قسمه، کدام از اینها میتوند مانع از جریان اطلاق باشد؟ علم به غلبه میتونه باشه، دومی مجاز راجه، چیز مجاز مشهور، مثلا دابه را بگه مجاز مشهوره، دابه وزعد کل ما یدب فی الارض، اما مجاز مشهورش در اسب یا اون چهار حیوان معمولی که هست. سوم مجاز راجه بگیریم، این روایات ائمه که امر را در مستحب به کار بردن، این را مجاز راجه بشماریم. عرض کنم خدمت که دوتای اول مسلماً مانع از اطلاقه، اما سومی مانع از اطلاق نیست. این بیان مرحوم کفایه است، اما بیانی که من عرض کردم قانونی تره. این فقط روی الفاظ ما را عرض کنم معطر میکند. عدم به غربه، دو مجاز مشهور، سه مجاز راجه، یکم مجازی که با حقیقت مساویه. توجه کردی آقا؟ با حقیقت مساویه. اینها انسان گیر میکند که کدام میتوند حقیقت را بکوبد. اولی مسلمن حقیقت را از بین میبرد، دومی ممکنه بگیم از بین ببرد، مجاز مشهوره مثل دابه در مایدوب، اما سومی و چهارمی، سومی کدوم؟ مجاز راجه، چهارم مجاز مساوی با حقیقت، بعید است که اطلاق را از بین ببرد. تمر کلامو فی المقدمت ثانیه، یادداشت کنید، المقدمت الثالثه عدم انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب بنویس. انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب. قدر متيقن در مقام تخاطب نباشه. همه علما میگن اگر این شرط باشد باید در مقام تخاطب قدر متیقن نباشه، و اما قدر متیقن خارج از تخاطب اون میگن مضر نیست. من قبل از آنی که این را شرح بدم از شما سوال میکنم چرا فرق میگذارن بین قدر متیقن در مقام مذاکره، این میگن مضره، اما قدر متیقنی که در مقام مذاکره نبوده. بعدها من رفتم مدرسه فیزیکی نشستم و فکر کردم یه قدر متیقنی تو ذهنم آمد، میگن این مضر نیست. چرا؟ چرا فرق میگذارن بین اولی و دومی؟ اولی را میگن مضره، دوم میگن قدر متیقنی که بعدها تو ذهن انسان میاد این مضر نیست. چرا؟ چرا؟ نه، چرا میگن قدر مقام تخاطب؟ من که امروز کشمش نخوردی ها، بله، هر که کشمش میخوره حرف خوبی میزنه. برادر، اگر بنا باشد قدر متیقن خارج از مقام تخاطب مضر باشد، دیگه اصلا مطلقی در دنیا باقی نمیمونه. هر مطلقی یک نوع قدر متیقن در خارج از تخاطب داره، ولذا آیان میگن قدر متیقن در مقام تخاطب مضره. و الا من رفتم بعد از 300 سال نشستم و دیدم قدر متیقن این مضر نیست، و الا لنستقر حجرون علا حجر، دیگه در دنیا مطلقات از بین میره. از ما من مطلقین، بگو دنبالش، از ما من مطلقین، مگر اینکه او یه قدر متیقن ولو در خارج از تخاطب داره. شرح این مسئله فردا. افا انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. درست این آیه شریفه منطبق بر عمل این نصابیست که ناسبیان کافران این جنایت را به قبر صحابه بزرگ حجر ابن عدی انجام دادن. شما که در دنیا همه صحابه را محترم می شمارید، گاهی هم به ما اشکال می کنید چطور شد که در اینجا این جسارت به این صحابه محترم، این جسارت امر شرعی شد. من ندیدم خارج از تشیع از علمای اهل سنت این را محکوم کنه مگر کم. آقایان، اگر جلو این کار گرفته نشود فسوف تکون و فاتحه الرزایا، مصیبت های دیگر میاد. فردا صهیونیست ها میگن شما که به مقدسات خودتون که احترام قائل نیستید، قبر صحابه پیغمبر را میکنید و جنازه جای دیگر میبرید، مقدسات که پیش شما محترم نیست. خب ما هم مسجد اقصا را خراب میکنیم، اینم یکی از مقدسات شما. اگر اینها این مسائل را به هم بدوزن چه کار میکنید؟ یه مردیست در زمان پیغمبر اسلام آورد، در جنگ قادسیه شرکت داشت، در جنگ بزرگ شده، یه دونه گناهی داشت، دست از ولای علی بر نداشت، در 3 جنگ هم جمل هم صفین و هم نهروان خدمت علی بود. پرونده ای را زیاد ابن ابی علیهش ساخت، چند نفرم امضا گرفت، در این حال اون قاضی کوفه گفت اون امضای من جعلی بوده. شریح گفت امضای من جعلی بوده، من امضا نکردم. فرستاد خودش با یارانش در مرج عزرا همون جای قبرش کشته شده هم. الان بعد از 14 قرن بدن زنده است. این نشانه حقانیت این مرده. واقعا آیات الهی را میبینن یمرون علیها در حالی که جاهل و نادانند. ما از علمای اسلام، از دول اسلامی خواهانیم جلو این حرکت‌های وحشیانه که در جنگل هم جنایت به مرده نمی‌کنند، مرده را محترم می‌شمارند. اینها از وحشیان جنگل هم وحشی‌ترند و به نام توحید سربازان توحید را حدک حرمت می‌کنند. انا لله و انا الیه راجعون و السلام علیکم و رحمت الله.